سه‌شنبه 24 بهمن 1402، استاد تاج آبادی، کلاس مبانی تفسیری شیعه، نیم سال دوم، جلسه سوم.
سلام نه خوبه. بله بله باش. علیکم السلام. علیکم السلام. بفرمایید.
تو بحث اینکه بعضی جاها قرآن ارجاع میده که آتا بیان للناس، یعنی همون فهم عرفی، اما بعضی توی مدونی عبارت میشونیم بعضی چیزها رو میگیم که باید متخصیص فهم رجوع این چطور ها این بیانی که قرآن داره برای بخشی از قرآن یا نه قاعده کلیه و اینکه چطور جمع میشه؟
بیان للناس یعنی بیان برای مردمه، یعنی همه مراتب که قابل فهم برای بشر برای مردمه. حالا اون مرتبه اولیش رو اونی که زبان عربی بلده میتونه درک بکنه، مراتب بعدیش رو نیاز به تخصصش داره. یعنی در بله دیگه از همین آیات استفاده میکنیم که و سلام علیکم و روایات که در این زمینه هست، مثلا اون آیه شریفه که میفرن لتبین للناس ما نزل الیهم، برای مردمه، ما نزل الیهمه، مثلا قرآن برای مردمه، تو باید برشون تبیین بکنی. یعنی باید یا اون آیه شریفه که میفرماید که تلکل امثال نظره و حال ناس، اگه اشتباه خوندم یاری کنید، و ما یعقلوها الا العالمون. ها این آیات قرآن برای مردم فرستادیم، اما تعقلش، اون فهمای عمیقش مال عالمون است، اونا که بله فهم اولیه مال هم است. بله چی؟ فهم اولیه است دیگه، شما نمیتونی بگید مراد نهایی هست. یه فهم اول، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، فهم اولیش این قرآن هدایت میکنه برای متقین، این دیگه خطا نداره، توی این مرحلهش خطا نداره. چی؟ آره دیگه، کسی که زبان علی برده میگه ذالک الکتاب، این قرآن لا ریب شکی درش نیست که چی؟ هدن للمتقین، برای متقین هدایته. حالا قرآن چند مرتبه هدایت داره؟ متقین چند مرتبه دارن؟ خود تقوا چه مرتبه ای داره؟ اینا رو دیگه باید اهل فن نشه، یعنی باید به اون به اصطلاح روشی که هست باید بره فهم بکنه. اجمالا میدونه تقوا که معنای پرهیزکاریه، این شرط برای در واقع بهره مندی از این هدایت قرآن. اما تقوای قرآنی آغازش کجاست، انتهایش کجاست، مراتبش چیه، هدایت چیه، چند نوع هدایت داریم و اینا دیگه مراحل بعدی. شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله از این جلسه وارد بحث مبانی فهم قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی میشیم. بعد بخش بعدیمون اون قواعدی است که در واقع تو روش قرآن به قرآن باید به کار گرفته بشه. بنده مبانی روش فهم قرآن را از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر بیانات خود ایشون و اندیشه های ایشون در دو فصل قرار دادم، در دو بخش. یکیشو عنوانش رو قرار دادم مبانی وجود شناختی قرآن و یه بخش رو اسمش رو قرار دادم مبانی زبان شناختی. یعنی علامه چه مبانی به لحاظ وجود قرآن داره تو این روش خاص خودش و چه مبانی تو حوزه زبان قرآن داره و این مبانی وجود شناختی و زبان شناختیشون چه تأثیری تو بحث قواعد داره و تو بحث شیوه های فهم قرآن، شیوه ایشون در فهم قرآن داره. تو بحث مبانی وجود شناختی ما چند مبنا رو از دیدگاه ایشون باید بررسی بکنیم، یعنی از مبانی ایشونه. یکی از مبانی وجود شناختی ذو مراتب بودن قرآنه. از نظر علامه طباطبایی قرآن مراتب وجودی داره، نه یک مرتبه وجودی. این ذو مراتب بودن نقش داره در روش تفسیر قرآن به قرآن. توجه داشته باشید، میگه مراتب وجودی قرآن، نمیگه مراتب معنایی. یعنی بحث ما تو سطوح معنایی نیست که بگیم معنای ظاهری، باطنی، باطنی و باطنی، اونا همه میاد تو حوزه یک مرتبه. نه، مراتب وجودی قرآن کریم به این معنا که یک مرتبه از مراتب وجودی قرآن کریم قرآن ملفوظی است که ما در خدمتش هستیم. همین قرآنی که در 23 سال نازل شد و در 114 سوره و تعداد معینی آیات، مجموعه این آیات و سوره ها رو ما اسمشو میذاریم قرآن منزل، قرآن ملفوظ، قرآنی که در قالب الفاظ جملات آیات سوره هاست و امثال اینها. صحبت سر اینه که قرآن غیر از این مرتبه وجودی که ما اسمشو میذاریم مرتبه قرآن منزل اصطلاح میکنیم برای اینکه بحث پیش بره، غیر از این مرتبه منزل قرآن، قرآن مرتبه وجودی دیگری دارد یا ندارد؟ بزرگانی مثل مرحوم امام و قبل از امام قائل به 7 مرتبه هستند. اساتید مرحوم امام قائل به 7 مرتبه وجودی برای قرآن هستند. به دیدگاه این بزرگان کاری نداریم، میخوایم دیدگاه خود علامه طباطبایی، دیدگاه قرآنی ایشون رو بررسی کنیم. ایشون معتقدن که قرآن یک مرتبه لفظی و مفهومی داره، همین مرتبه ایست که در محضرش هستیم. یک مرتبه فرا لفظی داره، فرا مفهومی داره، یه مرتبه عینی دارد که اون مرتبه عینی قرآن دیگه غیر از این مرتبه لفظی قرآن هست. خب ما در اینجا باید در 2 بخش بحث بکنیم. اولین بخش اینه که دلایل ایشون چیه؟ دلایل عرفانی رو کاری نه، دلایل قرآنی. و ولی عرفا میان هفت مرتبه برای وجود قرآن قائلن، از مرتبه غیب القیوب، مرتبه ذات الهی که تنزل پیدا میکنه، هفت مرتبه قائلن، عرفا قائلن و اینها، ما کاری به اونها نداریم. قرآن خودش چی میگه؟ خود قرآن میگوید که من دو مرتبه وجودی دارم یا یک مرتبه، یعنی باید دلایل قرآنی بحث کنیم. ایشون معتقدن که ما آیاتی داریم در قرآن کریم که دلالت میکند که قرآن علاوه بر این مرتبه لفظی و مفهومی، یک مرتبه فرالفظی فرامفهومی یا مرتبه عینی دارد. خب چند آیه رو ما بررسی میکنیم، آیات دیگر هم آدرس میدیم تا به بحثای بعدی برسیم. یکی از آیاتی که ایشون میفرماید دلالت صریح دارد بر این که قرآن دست کم دارای دو مرتبه وجودی است، یک مرتبه لفظی، یکی هم فرالفظی، آیات 2-4 سوره زخرفه. ول کتاب المبین، قسم به کتاب مبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما این کتاب مبین را تبدیل کردیم به قرآن عربی تا شما بفهمید آن را، تا شما درک کنید آن را. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و این کتاب مبین در مرتبه ام الکتاب در نزد ما هم علو دارد هم علی است. این کتاب مبین هم علی هست، علو دارد و هم حکیم است. خب این سه آیه چند نکته محوری داره. اولین نکته صحبت از تبدیل جعل است، جعلناه. این ضمیر هو برمیگرده به کتاب مبین، کتاب مبین را تبدیل کردیم به قرائت شونده ای عربی. قرآن یعنی قرائت شونده، پس کتاب مبین تبدیل شد به قرائت شونده. یعنی قبل از اینکه تبدیل بشه، تو اون مرتبه ای که هنوز تبدیل نشده، کتاب مبین قرائت شونده نیست، به زبان عربی هم نیست. چون قرائت شونده نیست، زبان هم نداره دیگه. هر چیزی که قرائت شونده از زبان پیدا میکنه به زبان فارسی، انگلیسی، عربیه. پس این کتاب مبین را ما تبدیلش کردیم به یک چیزی که قرائت بشه، اونم به زبان عربی قرائت بشه. چرا این تبدیل صورت گرفت؟ لعلکم تعقلون، تا شما اون مقاصد ما رو بفهمید، تعقل پیدا کنید. پس این که آمدیم قرآن رو در قالب الفاظ عربی قرار دادیم، جملات عربی قرار دادیم، برای که شما بفهمید، درک بکنید. تا قبل از این مرحله این کتاب مبین قابل درک نیست. پس این آیه میگوید قرآن یک مرتبه یک کتاب مبینی دارد که در اون مرتبه کتاب مبینی دیگه لفظی و مفهومی نیست. چون اگر تو همون مرتبه کتاب مبینی هم ملفوظ باشد، قرآن با قرائت شده باشد، دیگه تبدیلش معنا نداره دیگه. دیگه معنا نداره بگیم آنچه که قرائت میشد به زبان عربی تبدیلش کردیم به آنچه که قرائت میشود به زبان عربی. پس کتاب مبین یک مرتبه از قرآن است، اصطلاح قرآن است برای این مرتبه وجودی قرآن که در قالب الفاظ نیست، مفاهیم نیست، لفظ نیست، جمله نیست و یک فرالفظی فرامفهومیه. انگاری اون تبدیل شده به یک چیز قرائت شونده. حالا اون کتاب مبین قابل تعقل نیست تا ملفوظ نشه، عربی نشه، قرائت شده نشه، این قابل فهم نیست، یعنی با عقلتون نمیتونید رو درک بکنید. رسالت عقل چیه؟ رسالت عقل اینه که هر علم مفهومی و حصولی و ذهنی رو درک بکنه. از کار عقل اینه، یعنی پیچیده ترین مسائل و موضوعات مفهومی رو عقل درک میکنه. ممکنه عقل یک نفر درک نکنه، اما نوع بشر درک میکنه. پس چیزی نیستش که قابل درک برای عقل بشر باشه و بشر درکش نکنه. نوع بشر رو میگیم، ما ممکنه افرادی در واقع تعقلشون ضعیف باشه، ولی هستن در میان انسان ها. این که میگوید لعلکم تعقلون، یعنی در اون مرتبه کتاب مبین اصلا از جنس اموری نیست که قابل تعقل باشه، فراعقلیه، فرازهنیه. اگر تو مرتبه کتاب مبینم عقلانی می بود، خب عقل درکش می کرد که لعلکم تعقلون معنا نداشتش. پس مجموعه این نکات بعد لعلیون حکیم، این وصف کتاب مبینه. این کتاب مبین تون مرتبه خودش از عقل شما برتره، علو داره از عقل بشر، فراتر از عقل بشر. شما با عقلتون دیگه اون مرتبه رو نمیتونید درک بکنید. و حکیم است، در واقع احکام داره. خب در قرآن کریم، خود قرآن کریم خودش رو در چند جا به محکم بودن و احکام داشتن در واقع توصیف کرده. گاهی می‌فرماید که آیات قرآن محکم است، یعنی متشابه نیست. گاهی می‌گوید قرآن کریم محکم است، یعنی مفصل نیست. محکم است در مقابل متشابه. متشابه یعنی چند معنا بودن. یه آیه چند معنا متصوره، نمیدونی معنای الف مراده، معنای ب مراده، اینو میگه متشابه. درسته. محکم در برابر متشابه چه آیه‌ایه؟ آیه این که چند معنایی نیست، یه معنا بیشتر به ذهن نمیرسه، یه احتمال معنایی بیشتر نداره. اون آیه‌ای که یک معنای روشن واحدی داره میگیم محکم. آیه‌ای که چند معنا براش متصور است، او رو بهش میگیم متشابه. اما گاهی وقتا قرآن کریم آیاتش رو به احکام و محکم بودن توصیف میکنه، به این معنا که مفصل نیستم. مفصل یعنی فصل شده، یعنی جز شده، تقسیم سوره سوره شده، آیه آیه شده. کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم. اینجا احکام در برابر تفصیله. میخواد بگه قرآن یه مرتبه احکامی داره، یه مرتبه تفصیلی داره. تو مرتبه تفصیلی فصل فصل شده، سوره سوره شده، آیه آیه شده، یعنی در قالب جملات و الفاظ آمده. تو مرتبه احکامی دیگه سوره سوره نیست، آیه آیه نیست، اصلا لفظ نیست، از جنس الفاظ و جملات و اینها نیستش. این حکیمی که در سوره زخرف داریم بحثش میکنیم، حکیم در مقابل مفصله، نه حکیم در برابر متشابه. چون تشابه زمانی میاد که اون معانی میاد در قالب الفاظ و مفاهیم. حقیقتی اگر بیاد در قالب الفاظ و مفاهیم، اینجا تشابه ورود پیدا میکنه، چند احتمالی ورود پیدا میکنه. اما اگر در قالب الفاظ و مفاهیم نیاد، دیگه تشابه اصلا معنا نداره، تشابه دیگه رخ نمیده. پس این که فرمود کتاب مبین در نزد ما علیست، یعنی از عقول شما قابل درک با عقل نیست، نه عقل انسانهای عادی، نه عقل اولیا، نه عقل انبیا، نه عقل پیامبر بزرگوار اسلام. با عقل که کارش با سر و کارش با مفاهیمه، با در واقع استدلال، برهان، تجزیه و تحلیله، اون قرآن قابل فهم نیست، حتی عقل پیامبرانه. اون رو باید با یک مرتبه دیگری از وجود دریافت کرد که حالا تو آیات بعد بحثشو میکنیم. و در اون مرتبه قرآن احکام داره، تفصیل نیست، جز جز نیست، یک حقیقت عینیه، در واقع متحدی هستش. اینم این نکته‌ای که در اینجا هست. بعد فرمود که این آیات رو آیات بعد برسیم تا دوباره برگردیم، یه نکته‌ای تو این آیات هست. آیه دوم اینه، این مرتبه دوم، قسم دوم آیات، آیات سوره واقعه هست. انه لقرآن کریم، قرآن کریم است. فی کتاب مکنون، مکنون یعنی پوشیده شده. این قرآن یه در یک کتاب مکنونی یه مرتبه وجودی داره. این قرآنی که الان شما در محضرش هستید در کتاب مکنون هم هست، یک مرتبه وجودیش در کتاب مکنونه. اون مرتبه قرآن در کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اونا فقط مطهرون میتونن دریافتش بکنن، یعنی اونهایی که قلب و روح پاک دارن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس اون مرتبه‌ای که در قالب الفاظ لعلکم تعقلون همه انسان ها چه کافر باشه چه مؤمن باشه چه منافق باشه اون مرتبه ظاهری قرآن در قالب الفاظ مفاهیم رو میفهمه. اون مرتبه مکنونی قرآن رو در سوره واقعه یا مرتبه کتاب مبینی رو اون دیگه لا یمسو الا المطهرون فقط با طهارت نفس یعنی با روحه یعنی با اتصال روحی با مکاشفه با مشاهده قلب و روح میتونید اون مرتبه قرآن رو درک بکنید. پس ببینید آیات سوره واقعه هم در واقع در وزان آیات سوره زخرفه. فقط اونجا فرمود در ام الکتاب کتاب مبین در ام الکتاب اینجا فرمود در کتاب مکنونه. در یه آیه دیگه میفهمند در لوح محفوظ انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ. چه بگید ام الکتاب چه بگید لوح محفوظ چه بگید کتاب مکنون یعنی یک مرتبه از هستی. در یک مرتبه هستی قرآن یک وجود عینی فرالفظی فرامفهومی دارد که اون مرتبه رو با ذهن و عقل و استدلال و تفکر و تدبر درک میکنید، با طهارت نفس درک میکنید. اونا که به طهارت نفس کامل رسیدن میتونن اون قرآن عینی رو اون قرآن فرالفظی رو همش رو حقیقتش رو دریافت بکنن. اینم این آیه در واقع سوره واقعه. در ذیل اون آیه در واقع سوره بروج بل هو قرآن مجید، من اشتباهی گفتم انه لقرآن مجید، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، در ذیل این آیه روایاتی داریم از جمله روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید انا صاحب اللوح المحفوظ، من مصاحب و همراه لوح محفوظم، لوح محفوظی که اون مرتبه فرالفظی اونجا هست، من مصاحب همراهم با اون لوح محفوظ. الهمنی الله عز و جل علم ما فیه، پروردگار عالم علم اون لوح محفوظی قرآن رو به من الهام کرد. تعقل نیست، فهم نیست، تعلیم نیست، چون اون مرتبه از جنس تعلیم و تعقل نیست، از جنس دریافت کردن و اتصال برقرار کردنه. فرمود اون مرتبه فرالفظی قرآن که در لوح محفوظ است، چون من مصاحب لوح محفوظم، اون چه که در لوح محفوظ است رو خداوند متعال به من داد، به من الهام کرد. آیات بعد آیات 52 و 53 سوره اعرافه. تو این آیات علامه طباطبایی میخوان بفرمایند که اون مرتبه کتاب مبینی همون چیزیست که تو این آیات قرآن ازش تعبیر میکنه به تأویل قرآن. تأویل قرآن از نظر ایشون یک مرتبه، همون مرتبه فرالفظی قرآن، همون مرتبه عینی و وجود عینی قرآن کریمه. تفاوتی که ایشون با مفسران دیگه تو این حوزه دارن اینه، مفسران دیگه موقع که میگن تأویل قرآن یعنی اون معنای خلاف ظاهر قرآن، اون معنایی که قرائن به شما میگوین و برخلاف ظاهر قرآنه، لذا میگن این آیه تأویلش این است، یعنی تفسیرش این است که خلاف معنای ظاهریه. علامه طباطبایی میفرماید نه، تأویل قرآن همون مرتبه فرالفظی قرآنه، فرامفهومی قرآنه که قرآن از خود از اون مرتبه تعبیر کرده به کتاب مبین یا کتاب مکنون و امثال اینها. خب ولقد جئناهم بکتاب، ما کتابی آوردیم برای این مشرکان برای این مردم، فصلناه علی علم، ما اینو تفصیل دادیم، ما کتاب مفصل رو آوردیم، کتاب فصل فصل شده، سوره سوره شده، آیه آیه شده رو آوردیم که چی؟ هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، تا هم هدایت باشه هم رحمت باشه برای قوم مؤمنون. هل ینظرونه الا تعویله، این مشرکان آیا انتظار میکشن جز تعویل قرآن رو؟ یوم یعتی تعویله، روز قیامت روزیست که تعویل قرآن میآید. تعویل قرآن میآید یعنی یه حقیقت قرآن آشکار میشه. یقول الذین نسوه من قبل، این مشرکانی که در دنیا که بودن یعنی قبل از قیامت در دنیا که بودن فراموش کرده بودن این کتاب، این کتاب مفصل سخن خداست، فرامین خداست. خب قد اینا موقعی که تأویل قرآن رو میبینن، تأویل قرآن بر اینا حاضر میشه، اینا اون قرآنی که تو دنیا تکذیب میکردن که قرآن منزل باشه، تو آخرت تأیید میکنن و پشیمان میشن. قد جاءت رسل ربنا بالحق، اینا اعتراف میکنن میگن بله رسولان ما، رسولان پروردگار عالم آمد بر ما آمدن، نازل شدن و حقایق رو گفتن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، آرزو میکنن که ای کاش شفیعانی پیدا شوند اونها رو شفاعت کنن یا دوباره برگردانده شوند در دنیا تا کار صالح انجام بدن. علامه از این آیات چند نکته استفاده میکنه. اولین نکته این هستش که میگه قرآن میفرماید که یه مرتبه مفصل داره، فصل ناهو داره، یه مرتبه غیر مفصل داره، وجود بسیط عینی فرالفظی. از اون مرتبه غیر مفصل یعنی فرالفظی و فرامفهومی قرآن در این آیه تعبیر کرده به تعویل. حالا چرا میگه تعویل؟ حالا بعدن بحثشو میکنیم. چرا قرآن یه بار میگه کتاب مبین، یه بار میگه تعویل؟ این تعویل رو بعدن رازش رو بحث میکنه ایشون. میفرما بنابراین این کتاب فصلناه مثل جعلناه قرآنا عربیا میشه. اینجا گفت اون رو تبدیل کردیم به الفاظ عربی، اینجا میگه فصل فصلش کردیم، یعنی در قالب الفاظ و سوره ها درش آوردیم. بعد نکته بعدی این استش که مراد از آمدن آشکار شدن اون حقیقت عینی قرآنه. اصولا واژه آمدن رو قرآن کریم برای امورات معنوی که به کار میبره یعنی رفع حجاب، یعنی آشکاری و موانع و حجاب ها برطرف شدن. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه، اینا انتظار روزی را میکشد که خدا بر آنها وارد شود و ملائکه بر آنها، میگه یاتی خدا بیاید، خدا یعنی چی؟ یعنی حجاب بین اونها و خدا برداشته میشود، این علل و اسباب طبیعی، این نظام مادی که حجاب بین انسان ها و خداست برداشتی می شود. پس آمدن یعنی برداشت شدن حجاب، با در واقع با اون وضع لغویش هم سازگاره دیگه. کسی که الان تو این در واقع سالون نیست برای ما آشکار نیست، ما هم برای او آشکار نیستیم. موقع وارد می شود بر ما، وارد می شود تو این سالون، آشکار می شود برای ما، میبینیمش، میشناسیمش، جزئیاتش و خصوصیاتش و اینا. پس آمدن یعنی این. تأویل قرآن میآید روز قیامت یعنی روز قیامت این حقیقت عینی قرآن که در دنیا فقط برای مطهرون قابل فهم و اتصال و دریافت بود، برای همه انسان‌ها قابل دریافت میشه، همه یعنی آشکار میشه برای همه. این آمدن قرآن، آمدن تأویل قرآن به این معنی است. و تأویل قرآن که میاد، اون حقیقت عینی قرآن که میاد، همه انسان ها مضطر میشن به ایمان آوردن، مضطر میشن به تصدیق کردن. این خاصیت حقیقت قرآن، اون حقیقت فرالفظی قرآن اینه که موقعی که آشکار میشه برای انسان ها، همون موقع ایمان میارن، ایمان قطعی میارن، مضطرن ایمان میارن و تصدیق میکنن. قبل از این که تأویل قرآن رو ببینن، نه، قرآن ببینید حالات مشرکین رو که بیان میکنه در سوره انعام، میگه ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. میگه تو اون مراحل اولیه قیامت این مشرکین قسم میخورن که ما تو دنیا اصلا مشرک نبودیم، ما کافر نبودیم، ما والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم به پروردگارمون که ما اصلا تو دنیا مشرک نبودیم. یا در سوره مجادله یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، خدا موقعی که همه رو در صحرای محشر حاضر میکنه، این مشرکین برای خدا قسم میخورن که ما مشرک نبودیم، همچنان که تو دنیا بر شما قسم می‌خوردن. تو موقعی که تعویل قرآن رو نمی‌بینن، ندی آشکار نشده، یوم یأتی تعویله نشده، انکار می‌کنن. تو همون قیامت هم انکار می‌کنن. به اعضا و جوارحشون میگن که چرا بر علی ما شهادت می‌دهید؟ تعویل قرآن رو که می‌بینن میگن حق، ما مشرک بودیم، ما کافر بودیم. امکانش هست ما برگردیم تو دنیا جبران کنیم. امکانش هست کسانی شفاعت ما رو بکنن، شفاعت شرک ما رو بکنن یا نه. این خاصیت تعویل قرآن اینه، خاصیت کتاب مبین این هستش. آیات مشابه این آیه که بحث تعویل هست در سوره یونس هست. این آیات سوره یونس مکمل این آیات سوره اعراف میشه. ببینید فعلا داریم دلائل قرآنی علامه طباطبایی رو بررسی میکنیم که آیات قرآن دلالت دارد، قرآن دو مرتبه وجودی دارد. بعد حالا حقیقت این مرتبه وجودی چیه؟ بحث بعدی ما هستش. فعلا داریم اثبات میکنیم ادعای ایشون رو. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، میگه این قرآن، این قرآن منزل، این افترا نیست، کذب علی الله نیست. یعنی اینجور نیستش که سخن خود پیامبر اکرم باشه، به خدا به دروغ نسبت داده باشه. نه، این قرآن افترا نیست. ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب، این قرآن منزل هم تصدیق میکنه اجمالاً کتب آسمانی که در حضورش هستن مثل تورات و انجیل، تصدیق اجمالی داره. هم تفصیل الکتاب، تفصیل اون کتاب مبینه. پس این قرآن منزل افترا نیست، دروغ نیست، تصدیق میکنه کتابهای حاضر رو، تفصیل کتاب مبینه و تفصیل الکتاب، کتاب مبین، این تفصیل اوست. بعد در ادامه هم یقولون افتراه، این مشرکین میگن که پیامبر اکرم افترا بسته، حرفای خودش جای قرآن و سخن خدا در واقع قالب میکنه. قل فعتو به صورت مثله، به شما اگه راست میگید، واقعا اعتقاد دارید که این قرآن منزل دروغه، ساخته ذهن خود پیامبر اکرمه، خودتونم یه سوره مثل او بسازید. ود او من استطعتو من دون الله، درست؟ بعد ادامه میده، بل کذبو به ما لم یحیطو به علمه. این مشکان دارن قرآنی رو تکذیب میکنن که احاطه علمی به این قرآن ندارن. ولما یعتهم تعویلو، هنوز تعویل قرآن هم برای اینها نیومده. یعنی نه به این قرآن منزل احاطه دارن، نه از تعویل قرآن آگاهن. اگر از تعویل قرآن آگاه می بودن دیگه تکذیب نمی کردن، بل استرار ایمان می آوردن. کذالک کذب الذین من قبلهم، امت‌های پیشین هم مثل اینا بودن، اونا هم چون تعویل کتاب آسمانیشون رو نداشتن، احاطه به کتاب آسمان، تکذیب میکردن. چون از نظر علامه طباطبایی هر کتاب آسمانی داره دو مرتبه وجودیه، اختصاص به قرآن نداره. یعنی تورات و انجیل و کتاب حضرت ابراهیم و هر کتاب آسمانی یه مرتبه منزل ملفوظ مفهومی داره، یه مرتبه فرالفظی داره. خب قرآن کریم میفرماید که پس این تعویل قرآن این خصوصیت ها رو داره که اولا به گونه ای است که در آخرت برای عموم انسان آشکار میشه، در دنیا برای مطهرون. مطهرون در دنیا به تعویل قرآن احاطه پیدا میکنن و به کتاب مبین. غیر مطهرون در روز قیامت در واقع این احاطه رو پیدا میکنن و تعویل قرآن بر اون آشکار میشه. در دنیا غیر از مطهرون میتونن به یک مراتب نازله ای از کتاب مبین برسن که اینا حالا بحثش رو بعدن انجام میدیم. حالا تعویل قرآن چیه؟ چرا قرآن کریم از اون مرتبه فرالفظی تعبیر کرده به تعویل قرآن؟ تعویل هر چیزی مبدأ و منشأ اون چیزه. یعنی یه شی یا یک فعل یا یک حادثه، تعویلش اون چیزیست که علت تحقق این حادثه شده، مبدأ و منشأ این حادثه یا فعل شده، و این فعل و حادثه تکیه بر او داره. ببینید قرآن کریم در سوره یوسف میفرماید موقعی که پدر و مادر و برادران حضرت یوسف بر مصر رفتن، وارد بر حضرت یوسف شدن، و رفع ابویه علی العرش و خر رو له سجدا، اون پدر مادرشو عزت و احترام کرد، برد بر روی کرسی نشون و اونها برش سجده احترام و تعظیم کردن. قال فقال و قال یا ابته هازا تعویل و رؤیای من قبل، این فعل خارجی شما و برادرانم، این سجده خارجی شما، عینی شما و برادرانم، تعویل اون خواب من است. یعنی چون بنا بود چنین چیزی اتفاق بیفتد من اون خواب رو دیدم، اون خواب معلول این حادثه واقعیه، این باعث شد که من اون خواب رو ببینم، این تعویل اوست، این منشأ و مبدأ اوست. یا در سوره کهف داستان حضرت خضر و موسی رو شنیدید، سه تا کار انجام داد حضرت خضر، به هر سه اعتراض کرد حضرت موسی. کشتی رو سوراخ کرد، حضرت موسی اعتراض کرد چرا این کشتی رو سوراخ میکنی، لطمه میزنی و خلاصه اینا مال آدمای فقیری هست و اینا. دیوار خراب شده رو اصلاح کرد، دوباره تعمیر کرد، اعتراض کرد که چرا این کن. یک نوجوانی رو کشت، اعتراض کرد که چرا این کن. هر بار هم گفت اعتراض نکن، کار من حکمت دارد. حضرت موسی قول میداد صبر کنه ولی نمیکرد. بعد که بنا شد از هم جدا بشن، فلسفه کارهاشو برای حضرت موسی توضیح داد. گفت اگر اون کشتی رو سوراخ کردن به خاطر اینکه سربازان حاکم ظالم کشتی ها رو مصادره می کردن، من این کشتی این افراد رو معیوب کردم تا به دست اونا نیفته، یعنی در واقع خواستم یه خیری برسونم به اینا. اون دیواری هم که آباد کردم مال دوتا یتیمه که پدرشون صالح بوده، یه گنجی برای اینا گذاشته، اگه من تعمیر نمی کردم این گنج از بین میره، به دست این بچه ها نمی رسید، چون اراده پروردگار عالم این بود که این گنج به این بچه ها برسه، من اینو تعمیر کردم. درست. اون غلامی رم که اون نوجوانی رم کشتم چون پدر و مادر صالح و مؤمنی داشتن، این اگر ادامه میداد اونها رو از ایمان خارج میکرد و اونها کافر میشدن، چون خدا والدین رو دوست داشت و میخواست با ایمان بمیرن، این فرزند رو ازشون گرفت. این ستاره که توضیح داد گفت ذالکه تعویل و مالم تست علیه صبرا، این ستا تعویل کارای منه، این اون کارای من یه تعویل داره، یعنی یه مبدع داره، یه منشأ داره، یه علت داره، در واقع بازتاب نشان دهنده این تعویل کارهای منه. پس تعویل قرآن یعنی اون حقایق عینی که این قرآن به اصطلاح منزل نشانگر اوست، او رو بازتاب میده، او رو نشون میده، در واقع او رو معرفی میکنه، گزارش میده چطور در واقع این کارهایی که حضرت خرج کرد با اون فلسفهش با اون حقایق عینی چنین ارتباطی داشت. پس تعویل قرآن یعنی این، اون حقایق عینی که به اصطلاح منشأ این به اصطلاح قرآن منزل و ملفوظ و سوره سوره و آیه آیه هست. توجه داشته باشید ما که میگیم آیات قرآن تعویل داره، مرادمون الفاظ آیات نیست، اون حقیقتی است که این آیه براش دلالت. مثلا اقیم و صلات، کلمه اقیمو تعویل نداره، کلمه از صلات تعویل، خود صلات خارجی تعویل داره، یا خود ضرورت وجوب صلات خارجی تعویل داره. یا موقعی که مثلا قرآن کریم میفرماید که در آیات که مربوط به معاده میگیم تعویل داره، اون موضوعی که این آیه معاد داره میگه اون موضوع تعویل داره، نه خود این واژگان و جملات و الفاظ و امثال اینها. حالا باز مثال میزنیم براتون. اقیم الصلات حکایت میکند از نماز خارجی، این صلات که در خارج اتفاق میفته، صلات واجب، میگه این صلات واجب تعویل داره، یعنی یه حقیقت عینی باعث شده که این صلات ضرورت پیدا کنه، به صورت یه حکم واجب در بیاد. اون چیه؟ اون در واقع اون حقیقتی است که این نماز در جان مؤمن ایجاد میکنه، حالا یا تقواست یا قرب الله و امثال اینها. اگر قرآن کریم میفرماید که مثلا قصه حضرت نوح تعویل داره، آیاتی که درباره قصه حضرت نوح تعویل داره، یعنی چی؟ یعنی اینکه کشتی ساختن حضرت نوح تعویل داره، این که 950 سال پیامبریش طول کشید، 1000 سال نشد، 900 سال نشد، 930 سال نشد، این که امتش این اعتراضها رو کردن، این رفتارها رو کردن، حضرت نوح هم این پاسخها رو داد، مجموعه اینا تعویل داره. یعنی چی؟ یعنی یک حقایق عینی باعث شده که مثلا عذاب حضرت قوم حضرت نوح بشه طوفان، دیگه صیحه آسمانی نشه، خسف زمین نشه، اون بادهای کشنده نشه. این که حضرت نوح در واقع این آموزه ها رو داره تعویل داره، این بیاناتش، افعالش و امثاله، یک حقایق عینی که اونا در واقع باعث شده که این سیره حضرت نوح و امتش به این شکل وجود خارجی پیدا کنن. اگر میگیم که آیات معارف تعویل داره، مثلا آیات ناظر به علم خداوند متعال و هو به کل شیء علیم، علم خدا تعویل داره، علم خدا تعویل داره و تعویل علم خدا میآید، یعنی چی؟ یعنی آیاتی که الان در این قرآن کریم درباره علم خدا هست به شما یک علم مفهومی نسبت به علم خدا میده. ببینید مثلا آیه 3 سوره حدید میفرماید و هو به کل شیء علیم، خدا به هر شیء علیم است. بعد آیات دیگر میاد اینو استدلالیش میکنه، برهانیش میکنه، میگه الله خالق و کل شیء، خدا خالق هر شیئیه. بعد توی آیه دیگر میفرماید که الا یعلم من خلق، آیه کسی که خالقه نباید نسبت به مخلوقش علم داشته باشه، اومد با این استدلالا بر ما ثابت کرد که خداوند متعال علم به هر شیئی داره. خب الان این آیات قرآن چه چیزی به ما اضافه کرد؟ یه علم مفهومی، یه علم ذهنی. یعنی ما علم ذهنی پیدا کردیم که خداوند متعال علم داره، اما حقیقت علم خدا برای ما روشن شد، حقیقت عینی علم خدا، گستره عینی علم خدا برای ما روشن شد. نه دیگه، گستره علم خدا ما به صورت مفهومی. خب یعنی در واقع ما اومدیم علم خدا رو یک علم مفهومی و ذهنی و عقلی نسبت به علم خداوند متعال پیدا کردیم، اما حقیقت علم خدا برای ما روشن نشد. و این علمی که ما به صفات خدا پیدا میکنیم هم مفهومیه و هم در واقع گویای اون حقیقت علم خداوند متعال نیستش. چرا؟ چون شما موقعی که میگید الله و عالمون، خدا رو جدا کردید، علمش رو جدا کردید، چون اگر اینا عین هم باشن که دیگه خبری صورت نمیگیره، جمله‌ای ساخته نمیشه. پس مفهوم عالم یه چیزی شد، مفهوم الله یه چیزی شد. میبینین الله عالم رو حمل میکنیم بر الله، بگیم الله و عالمون. پس ما اینجا یه موصوفی داریم، یه صفتی داریم. خب علم خدا چیه؟ ما هیچ تلقی از علم خدا نداریم، علم خدا رو فرو میکاییم به علم خودمون، چون علم خودمون، من شناخت دارم نسبت به علم خودم، یعنی موقع من علم پیدا میکنم به وجود این صندلی، میدونم علمم به این صندلی چیه. موقع که میگیم الله و عالمون، به نوعی میایم در واقع فکر میکنیم که علم خدا هم همینه، از همین جنسه، فقط نقایصش رو از خدا دور میکنیم. میگیم علم خدا با چشم نیست، با ابزار نیست، با آلات نیست، محدود نیست. یعنی یه قیدهای عدمی میزنیم به این مفهوم تا بگیم که حالا علم خداوند متعال اینه. خب سراغ روایات که میریم، روایات به ما میگن شما هر تصوری که از صفات خدا پیدا بکنید اون صفات خدا نیست، خدا غیر از این چیزی که شما تصور کردید. شما هر ولو نه اینکه من و شما دیگر را، ملا صدرا، مرحوم امام، هر فیلسوفی در اوج اقتدار عقلی هم که باشه، هر تصوری که از علم خدا میکنه، علم خدا غیر از این تصور اوست. هر فهمی که از قدرت خدا پیدا میکنه، قدرت عینی خدا غیر از اینه. امام صادق علیه السلام میفرماد که انما عرف الله من عرفه بالله. کسانی میتونن به معرفت خدا برسن که خدا رو با خود خدا بشناسن، نه با این مفاهیم و استدلال و برهان و کبرا و صغرا و امثال اینا. فمن لم یعرفه به، هر کسی که خدا رو با خدا نشناخت، فلیس یعرفه، خدا رو نشناخته. انما یعرف غیره، غیر خدا رو شناخته. درسته که خداوند این علم ما رو و با معرفت ما رو به صفات خودش رو میپذیره، ثوابم بهش میده، ولی در این حال میگه شما منو نشناختید، علم منو هنو نشناختید، چون یه علم مفهومی ناقصه در قالب الفاظ و ایناست. در روایت دیگری، در اون روایت اول در کافی بود، جلد یک کافی، یعنی الکافی صفحه 114، روایت دوم باز از امیرالمومنین است در احتجاج، کل ما تصوره فهو به خلافه. شما هر تصور، یعنی تصوری از خدا بکنید، خدا بر خلافه اوست. هر تصوری از علم خدا داشته باشید، ولی همه براهین و قواعد فلسفی هم به کار ببرید تا یک تصویر خلاصه سالمی از علم خدا و صفات خدا بدید، باز امیرالمومنین میخوان صفات خدا غیر از اینه که شما فهو به خلافه. در نهج البلاغه خطبه اول فرماید که اول الدین معرفته، آغاز دین معرفت به خداوند متعال، و کمال و معرفتی از تصدیق به. کمال معرفت این که شما تصدیق قلبی هم داشته باشید دیگه، من ذهنن قبول کردم خدا هست اما قلبم تصدیق نکرده، این ناقصه. میگه اگر ذهنت قبول کرد، قلبت هم تصدیق کرد، شما به کمال معرفت رسیدید. و کمال و تصدیق به توحیدو، کمال تصدیق خدا هم توحیده، یعنی قائل به تسلیس و به اینها نشید، خدای یگانه رو تصدیق کنید، خدای یکتا، خدای واحد و احد رو، نه ان الله ثالث و ثلاثتن رو، نه تسلیسی نباشید. درست شد؟ خب میشه. و کمال و توحیدهی الاخلاص و له. کمال توحید اینه که شما به لحاظ علمی و به لحاظ عملی خلوص پیدا کن، به در واقع اخلاص نهایی برسید، یعنی نه در اندیشه شرک داشته باشید، نه در عمل شرک داشته باشید. بعد میفهمه و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان. کمال اخلاص اینه که هر صفتی رو از خدا نفی بکنید، حتی صفات ثبوتیه، یعنی عالم بودن و قادر بودن و اینا رو از خدا نفی بکنید. و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان. چرا من نباید بگم الله عالمون؟ یعنی الله عالمون گویای علم خدا نیست. چرا؟ گل شهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت و کل موصوفن انها غیر الصفه. به خاطر اینکه هر صفتی میگه من غیر از موصوفم، هر موصوفی میگه من غیر از صفتم. الله عالمون، شما یه ذات دارید، یه صفت دارید، صفت غیر از موصوفه، در حالی که خدای یگانه اینجوری نیست. اینجوریست که علمش جدایی از خودش باشه، قدرتش جدایی از علمش باشه، اما خود مفاهیم محدودن. ببین، علم، مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته. شما موقعی میگید الله عالمون، غیر از اون موقعی میگید الله قادرون. قدرت یه مفهومی داره، درسته مصداقاً یکیه، اما مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته، محدوده، در حالی که صفات خدا نامحدودن. صفات عینی خود، صفات ذاتی خداوند نامحدودن. یعنی علم عین قدرت عین علم، در حالی که شما موقع توصیف میکنید اینطور نیست. میگه بنابراین چون هر صفتی میگوید غیر از موصوفم، هر موصوفی میگوید غیر صفتم، شما توصیف میکنید خدا رو، خدای واقعی رو توصیف نکردید، صفت واقعی خدا رو هم بیان نکردید، نفهمیدید. اما البته پروردگار عالم این فهم ناقص رو از ما پذیرفته، به عنوان ایمان از ما قبول میکنه، اما میفرن غیر از اون. فمن وصف الله، کسی که خدا رو توصیف میکنه میگه الله عالمون، فقط قرنه، خدا رو صفت رو قرین موصوف قرار داده، دو چیز رو قرین هم قرار داده، یعنی خداش دیگه خدای احد نیست. و من قرنه فقط سناه، کسی که صفت رو قرین موصوف قرار داد قائل به دو چیز شد، تسنیه شد، قائل به یکتایی نشد. و من سناه فقط جزعه، کسی که خدا رو تسنیه کرد، خدا رو تجزیه کرده، یه جز ذات یه جز هم صفت. چطور میگیم زید ذاتشه و علمش هم صفتشه؟ شما تجزیه کردید. و من جزعه فقط جهله، و من جهله فقط اشاره الی، و من اشاره الی فقط حده، و من حده فقط عده. میگه اونهایی که تجزیه شد خدا رو دیگه، پس این خدا نیست دیگه، خدایی که دو جز داره صفت هست و موصوف، دیگه خدای واقعی نیست، جهله دیگه، شما به خدای واقعی جهل پیدا کردید. و موقعی که تجزیه صفت رو و موصوف دو چیز شدن، شما اشاره عقلی، اشاره الی یعنی اشاره عقلی، میگی صفت خدا و ذات خدا، یه اشاره عقلی به صفت داریم، یه اشاره عقلی به ذات داریم، میگه این دیگه توحید نیست، این توحید حقیقی نیستش. بعد بنابراین میفرماید که معرفت عقلانی و معرفت ذهنی به خدا اصلا معرفت نیست. و قرآن به ما معرفت چی میده؟ ذهنی میده، مفهومی میده، استدلالی میده، علمی میده. این به اصطلاح علم مفهومی، معارف مفهومی ما دورنمایی از اون خدای حقیقی رو به ما نشون میده، ما رو نزدیک میکنه به اون صفته، ولی عین اون صفت رو در واقع ما درک نمیکنیم. تأویل قرآن یعنی چی؟ تأویل قرآن یعنی که شما با جانتون حقیقت علم خدا رو به علم شهودی دریافت کنید، بدون که مفهوم و اصطلاح و صفت و موصوف و امثال اینا در میان باشه. اونی که برای حضرات معصومین اتفاق، یعنی ما علم خدا هستیم، ما وجه خداییم، ما قدرت خداییم، به این معناست، یعنی ما حقیقت عینی علم خدا رو با جانمون دریافت کردیم، ما حقیقت عینی قدرت خدا رو دریافت کردیم. تأویل آیات صفات یعنی دریافت شهودی و قلبی و اتصال به حقیق و حقیقت عینی صفات پروردگار عالم. تو حوزه معارف دیگر هم همینطور میشه. خود قرآن کریم هم تو موضوعات مختلف اشاره داره که این توصیفاتی که من از خدا میکنم، از معاد میکنم، از حق ملکوت میکنم، اینا عین حقیقت نیست. من به شما میگم مثل الجنت التي وعد المتقون، ما حدوداً شاید 104 سوره داشته باشیم از 114 تا سوره، یا 97 یا 104 سوره درباره بهشت سخن گفته شده، یعنی در واقع بیش از 4/5 قرآن کریم، 5/6 قرآن کریم درباره بهشت بحث شده توش، یعنی آیه آیاتی درباره بهشت داره. قرآن میگه همه این آیاتی که من گفتم توصیف کردم بهشت واقعی و حقیقی رو، این مسئله اونه، خود اون نیست، خود اون اصلا شما تا با اون حقیقتتون دریافت نکنید بهش نمیرسید. مثل الجنت التي وعد المتقون، ما در واقع آیات بسیار زیادی داریم درباره توحید و صفات خدا و افعال خدا، بیش از 1000 تا آیه داریم که درباره صفات خدا و افعال خداست. قرآن در سوره زمر میفهم و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، فردا قیامت از خدا چیزایی آشکار میشه که تو مخیلتون هم نمیاد، یعنی از علم خدا، از قدرت خدا، از رحمت خدا، از غضب خدا، از صفات خدا چیزهایی رو شما میبینید که به احتسابتون نمیاد. یعنی اون چه که در قرآن و روایات گفته شما رو در واقع یه تصویر به اصطلاح دوری از این حقایق به شما میرسونه. اون حقایق که کتاب مبینه، تأویله، جور دیگری باید دریافت شه، با قلب و روح باید دریافت بشه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، این همه در روایات ما، در آیات قرآن درباره بهشت وصف شده، توصیف شده، قرآن کریم میفهم فلا تعلم و نفسون. میبینید نفس در واقع نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکنه. فلا تعلم و نفسون یعنی هیچ نفسی، هیچ نفسی تا نیاد قیامت نمیتونه بفهمه قیامت چیه، بهشت چیه، جهنم چیه، و مخفیه براش. و ما امر الساعه کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کمتر از چشم هم زدنه. در حالی که شما آیات قرآنی که میبینید میگه کوها از بین میرن، زمین ها از بین میره، در واقع سلام علیکم، دریاها چه میشود، ستاره ها چه میشود، ملائکه نازل میشوند، چه و چه، شما موقعی که میبینید خب این فرایند اتفاق بیفته داره یه زمانی میبره، یه چیزی میبره. قرآن میگه نه، اصلا زمان نیست. و ما امر الساعه کلمح البصر او هو اقرب. و مفسران مثل مرحوم علامه دیگران فرمودن که این کلمه البصر نه اینکه یک زمان خیلی کم، میگه اصلا زمان نیست، در زمان، در یک آن قیامت، همه حوادث قیامت، همه مراحل قیامت، مواقف قیامت و همه و هر چی که هست، کلمه البصر او هو اقرب، اون حقیقت. متا میگه اینا رو شما باید برید در اون عالم بتونید درک بکنید. خب پس تعویل قرآن اون حقایق عینی و فرالفظی قرآن شد که باز در آیات دیگه ازش تعبیر شده به کتاب مبین یا لوح محفوظ یا امثال اینها. علم به کتاب مبین یا تعویل قرآن در دنیا فقط برای حضرات معصومین اتفاق میفته به طور کامل، و برای غیر معصومین بسیار ناقص و در بر حسب اون مراتب تهذیب نفسی که دارن، طهارت نفسانی که پیدا میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا تأویل قرآن از جنس مفاهیم نیست، از جنس اینها نیستش که بشه با تعقل و استدلال و تدبر و تفکر و تعلیم و تعلم آموخت. باید قلب، روح یک نوع معراجی پیدا بکنه، در اون معراج اون حقایق عینی رو در واقع دریافت بکنه و شهود بکنه. لذا فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. باز اینجا نفی و استثناء هستش، فقط مطهرون میتونن اون مرتبه قرآن رو دریافت بکنن. خب بعد عرضم به حضورتون که آیات دیگر فرمود در روز قیامت این حقایق عینی برای اصطلاح همه انسان ها آشکار میشه، روشن میشه. چرا؟ چون اونجا دیگه تعلق روح به بدن نیست. اونچه که باعث شده در دنیا انسان ها دریافت، تعلق روح به بدنشونه. حضرات معصومین هم چون تعلق روح به بدن ندارن، در واقع روحشون یک تجرد تام می پیدا کرده، هیچ علقه‌ای ندارن، هیچ حجابی بین روحشون و پروردگار عالم نیست، حقایق عینی رو دریافت میکنن. انسان ها چون تعلق روح به بدن دارن، این تعلق حجابه براشون. فردای قیامت دیگه یوم تبل السرائره، این تعلق که نباشه اون کتاب مبین برای انسان آشکار، ولی دیگه سودی نداره. اون حقیقت کتاب مبین در قیامت برای مشرکین آشکار میشه، ایمان استراری میارن، اما دیگه هیچ کمالی براشون نیست، هیچ سودی براشون نداره. خب من تا اینجا بخشی از آیاتی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آوردن برای اینکه ثابت کنم قرآن دو مرتبه وجودی داره، یه مرتبه لفظی که در ظرف 23 سال نازل شد در قالب الفاظ و جملات و آیات، و یک مرتبه فرالفظی و وجود عینی و فرامفهومی داره، فرمودم که این آیات دلالت میکنه. آیات دیگری هم هست که دلالت میکنه، اما چون میخوایم به بحث‌های بعدی برسیم به همین مقدار بسنده میکنیم. بحث بعدی ما اینه که باید بگیم این حقیقت کتاب مبین چه رابطه‌ای با این کتاب منزل داره که البته اشاره کردیم، و بعد بگیم چه ثمرات و لوازم معرفتی داره، هم برای حضرات معصومین، هم در حوزه قرآن پژوهی و در حوزه تدبر در قرآن و تفسیر قرآن. تا قبل از اینکه وارد این بخش دوم بشم، اگر تو بخش اول که این اثبات دو مرتبه‌ای برای وجود قرآن و اجمالاً ماهیت کتاب مبین فرمایشی است، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
در مورد
بودیم.
بله.
این فرقش با اون مسئله تعطیل که اهل بیت رد کردن چی میشه؟
اون تعطیلی ها میگن اصولا ما علم مفهومی هم نداریم. اونا اصولا میگن که الله و عالمون، ما هیچ درک روشنی نداریم ازش، هیچ فهم مفهومی نداریم. ما زیدون عالمون که میگیم میتونیم بفهمیم یعنی چی. چرا؟ چون خودمون تجربه علم داریم. اما الله و عالمون چون نه تجربه خدا بودن رو داریم نه تجربه علم خدا رو داریم، هیچ مفهوم روشنی تو ذهن ما نمیاد. درست شد؟ ما اینجا اونو نمیگیم، میگیم به لحاظ مفهومی ما علم پیدا میکنیم، نه علم مفهومی به صفات خدا داریم. یعنی میگیم من موقعی که میگم که زیدون عالمون، یعنی معلوم برای زید منکشف است. درسته؟ موقعی که میگم الله و عالمون، یعنی معلوم برای خداوند متعال منکشف است. این انکشاف معلوم برای عالم در هر دو هست، چه بگیم الله عالمون چه زیدون عالمون. پس ما با تعطیلی ها فاصله داریم. اونا میگن اصولا ما معرفت مفهومی و علم حصولی هم به صفات خدا پیدا نمی کنیم. ما میگیم نه، معرفت مفهومی و علم حصولی پیدا میکنیم، اما باید بدانیم که از این علم تا علم حقیقی فاصله است. فکر نکنیم که ما به در واقع اون معرفت حقیقی رسیدیم. معرفت حقیقی راه دیگری داره، مسیر دیگری داره، غیر از تفکر و تعقل و استدلال و اینها. بفرمایید.
که فرمودید که هیچ نفسی، همون که نکره در سیاق نفس هست، هیچ نفسی درک نمی کند قیامت را، حتی اهل بیت.
نه دیگه،
اینجا دیگه تخصیص میخوره.
نه ببینی تخصیص
اونجا مطلق نیست.
چی؟ نه اینجا میفهمیم که این حصر، حصر نسبیه، حصر حقیقی نیست. مثل اون آیه شریفیه که میفرماید که ان به اصطلاح هوال علیم هوال حی. درسته؟ علم منحصر در خداوند متعال میکنه با ضمیر فصل، ولی بعد علم رو به غیر خدا هم نسبت میده. معلوم شه که اونجایی که میگه هوال حی، در واقع میگه حیات حقیقی استقلالی انحصار به خداوند متعال داره، حیات غیر استقلالی رو دیگران هم دارن. پس حصر اینجا میشه نسب. این آیه میگه کل. درست؟ اون آیه‌ای هم که میگه لا یمسو الا مطهرون در کنار این قرار میدیم، استثناء میزنه، اما استثناء در نوع علم چیز نمیزنه، نمیگه دیگران علم مفهومی پیدا نمیکنن، حضرات پیدا میکنن. حضرات هم علم مفهومی پیدا نمی‌کنن به چیز. این فلان تعلم و نفسون، این علم رو، علم حصولی که بگیرید، اون حصرش کامله. منتها اون آیه دیگر می‌فرماید که بله، حضرات و معصومین علم شهودی دارن، علم شهودی دارن به حقایق عالم.
بدن باعث حجابه است. تعلق باعث حجابه یا صرف مادیت باعث حجابه؟
دیگه تعلق دیگه، اصولا روح که مادی نیست، روح که از جنس مجردات،
عالم ماده خودش یک نوع حجاب است. حالا شما فرمودید نه، تعلق باعث حجابه.
آره، به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که عالم ماده که میگیم و جهان طبیعت که میگیم، فکر میکنیم جهان طبیعت یک فضاست، یک مکانه، ما هم یک موجوداتی هستیم که اومدیم تو این عالم مادی شدیم. ما عالم ماده یک فضا نیست، یک مرتبه وجودیه، یک نحوه وجودیه. یعنی اگر شما تمام، فرض کنید ان واحد موجود مادی دارید، اگر این ان واحد موجود مادی معدوم شن، اصلا یه جهان مادی هم باقی نمیمونه، اصلا ماده هم باقی نمیمونه، جهان هم باقی نمیمونه، دنیا هم باقی نمیمونه. درسته؟ پس فرض نکنیم که این جهان که میگیم، دنیا که میگیم، ماده که میگیم، یه فضاست، یه مکانه، ما موجود، نحوه وجودی ما، نحوه وجودی ما دنیای ماست، وجود مادیم. حالا این نحوه وجودی ما چیه؟ این تعلق روح به بدنمونه. این تعلق روح به بدن چه اختیاری در دنیا، چه اضطراری موقع مرگ، موقع قطع بشه، کشف حجاب میشه، همه حقایق بر ما روشن میشه. اونا که در دنیا به موت اختیاری، یعنی قطع تعلق میکنن، همینه دیگه. بنابراین ماده، وجود مادی یعنی تعلق روح به بدن. این روح تعلقش که به بدن قطع بشه، دیگه وجود مادیش از بین رفته، وجود فرامادی پیدا میکنه. در فرامادی هم که دیگه اصلا حجاب نیست.
پس چون این تعلق از بین میره، چون از عالم ماده خارج میشن، اون از
اصلا خارج شدن دیگه، خارج شدن دیگه تسامحیه دیگه، دیگه اصلا خارج شدن معنا، آره دیگه اصلا خارج شدن معنا نداره دیگه، ما داخل چیزی نیستیم که الان میخوایم خارج شیم. ماده ما داخل ماده نحوه وجودمونه، نحوه وجودمونه، یعنی در واقع من خارج از این نحوه وجودم که تغییر کنه، یعنی تعلق روح به بدن که قطع بشه، من میشم فراماده. یعنی موقع که انسان میمیره اینجور نیستش که موقع که انسان مرد روح از بدن جدا میشه بعد میره توی مسافتی رو طی میکنه میره توی عالم برزخ. برزخ یعنی قطع تعلق روح از بدن. ما که قطع تعلق از من شدم، من حیات برزخی پیدا کردم. ما که روح به بدن تعلق پیدا میکنه، من حیات مادی دارم. این قطع تعلق که شد، من حیات برزخی دارم. تعلقم به بدن مثالی، به نحوه وجود مثالیم که قطع شد، حیات اخروی پیدا میکنم. ببینید اینا، میدونید که بین متکلمین اهل سنت، متکلمین شیعه چون سبقه فلسفیشون قویه، در واقع فیلسوف های متکلمن، مثل مرحوم محقق طوسی و غیر و اینها، چون فیلسوف های متکلم هستن روح رو مجرد میدونن، درسته؟ متکلمین شیعه هم همینطور. اهل سنت گروه زیادیشون روح رو به اصطلاح مادی میدونن، جسمانی میدونن، مثلا میگن جسم اسیریه، ما یک جسم به اصطلاح کثیف داریم، یک جسم لطیف داریم، یه عنصری جسم عنصری داریم، جسم اسیری داریم، میگن جسم ماده است و داخل در بدن شده. مفسرین و محدثین هم همینطور، مثلا مثل مرحوم مجلسی در بهار به مناسبت بحث تجرد روح رو میاره، مرحوم مجلسی اقوال مفسرین رو میاره، فلاسفه رو میاره، ادله رو میاره، روایات رو میاره، روایات که دلالت بر تجرد میکنه، روایات که دلالت بر جسمانیت میکنه میاره، به جنبندی که میرسه میگه روایاتی که دلالت بر جسمانیت داره ترجیح داره، من اینا رو ترجیح میدم، ولی میگه حق نداریم اونا که غالب تجرد روحن تکفیرشون کنیم. تو بهار این رو داره، درسته؟ اما مرحوم مثلا تبرسی نه، قائل به تجرد نیست، قائل به جسمانیه، میگن روح یه جسم داخل در این بدن ماست و موقع قبض روح از این بدن ما خارج، میگن از نوک پا شروع میشه، مثلا از حلق ما خارج میشه، درسته؟ از هر قسمتی هم که روح خارج شد، اون قسمت از بدن دیگه به اصطلاح میشه جامد میشه دیگه، بی حرکت و بی روح و امثال اینا. اینا اینجوری میگن. اونا که روح رو در واقع مجرد میدونن، میگن آیات قرآن، روایات دلالت بر تجرد روح داره، ادله عقلی دلالت بر تجرد روح داره، دیگه رابطه روح با بدن رابطه حلولی نیست، چیزی حال در بدن نشده، یه رابطه تدبیریه، مثل رابطه پروردگار عالم با جهانه. خداوند متعال الان با من هست، با شما هست، اینجا هم هست، اما داخل اینجا نیست و با هر چیزی هست اما جزء او نیست، داخل اون چیز نیست. اینو مجردین، اونا که قائل به تجرد هستن، نه، هم از روایات، هم از آیات قرآن، هم ادله عقل. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله در سوره بقره، در اونجا یه بحث رو عنوان میکنه تحت عنوان برزخ، بعد یه بحث تحت عنوان تجرد روح، آیات قرآن رو میارن که این آیات دلالت بر تجرد روح میکنه. بعد میفرمان که علاوه بر این آیات قرآن ادله عقلی هم هست. ادله عقلی هم بعدن ذکر میکنن به عنوان بحث فلسفی، که اینا مؤید این آیات هستن، یعنی در واقع همسو هستن با ادله عقلی. اونهایی که عرضم به حضورتون که قائل به جسمانیت روح هستن، نه، دلیل فلسفی برای جسمانیت روح ندارن. دلیلشون همین ظهور آیات و روایاته. میگن باقا روایت میگه بدن خارج میشه از روح. روایت میگوید که شما موقع که میت میذاری تو قبر، اون ملکه داخل قبر میشن. از این میپرسن خب همین دلالت بر جسمانی. اونا ملائکه هم جسمانی میدونن ها، اونا که قائل به جسمانی بودن روح هستن، ملائکه هم جسمانی میدونن، چه شیعه چه اهل سنت. ولی خب هستن در میان مفسران و بزرگان شیعه که ملائکه هم مجرد میدونن. اونا نه، جسم اصلا نمیشه یه موجود مجردی بیاد یه روح جسمانی رو از بدن خارج بکنه. اونی که میاد از بدن خارج میکنه بعد تحویل ملک بعد میده و تحویل ملک بعد میتره باره دارن، اونا ملائکه هم جسمانی میدونن. خب نه دیگه، برای جسمانیت نه، برای جسمانی بودن روح نه. لذا اونا عالم برزخ رو هم جسمانی میدونن، معاد رو هم جسمانی به معنای مادی میدونن. دا ببینید توجه داشته باشید، مادی بودن با جسمانی بودن فرق میکنه ها. ما یه مادی بودن داریم، یه جسمانی بودن داریم، یه تجرد تام داریم، یه روحانی بودن داریم. در واقع ماده یعنی اون چیزی که حامل استعداد است و منشأ تغییر و تحول و تدبیر، تحول و زمان و مکان و فساد پذیری و مرگ و اینجور چیزاست. این میشه ماده. جسم یعنی ذو ابعاد ثلاثه بودن و شکل داشتن و رنگ داشتن و امثال اینها. در عالم طبیعت تفکیک بین مادی بودن و جسمانی بودن نیست. یعنی نمیشه تو عالم طبیعی چیزی مادی باشه جسمانی نباشه. درسته؟ جسمانی باشه مادی نباشه، امکان نداره. و در عالم طبیعت شما نمیتونید ماده و جسم رو نشون بدید، بگید مثلا این لیوان مادهش اینه جسمش اینه. به وجود واحد هم مادی هم جسمانی هسته. درسته؟ قابل این عقل فلسفی است که میاد تفکیک میکنه بین ماده و جسم. اما در عالم فراماده یعنی در عالم برزخ شما جسم دارید اما ماده ندارید. یعنی ابعاد ثلاثه دارید، شکل دارید، قیافه دارید، ولی چی ماده؟ یعنی چی ماده ندارید؟ یعنی استعداد، تغییر و تحول و زمان و مکان و امثال اینها رو ندارید. در عالم عقل که عالم فرا برزخ فرا مثاله، شما شکل هم ندارید، ابعاد ثلاثه هم ندارید. درسته؟ اونهایی که میگن که مثلا در واقع برزخ در عالم برزخ مادی نیست، نمیخوان میگن جسمانی نیست، میگن مادی نیست، جسمانی هست. و موقعی که میگن قیامت یا معاد مادی نیست، نمیخوان میگن جسمانی نیست، میگن مادی نیستش. یعنی بین ماده و جسم تفکیک قائل هستن. اما محدثین و متکلمین، این متکلمین اهل سنت، یه سریشون این تفکیک رو ندارن. چون تفکیک رو ندارن، اونایی که میگوین که مثلا در واقع برزخ مادی نیست، میگن آقا شما برخلاف روایات دارید میگید. روایات دارن جوری ترسیم میکنن برزخو که جسمانیه، شما میگید مادی نیست. میگه بابا ما میگیم مادی نیست، جسمانی است. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در همون رساله الانسان بعد از دنیا که در باب معاده همونجا اعتراض میکنه، میگه ما میگیم که برزخ مادی نیست، ولی حرف ما رو بفهمید، میگیم مادی نیست، منکر جسمانی بودن نیستیم. ادهی چون تفکیک نکردن بین ماده و جسم، هر جا ما مثلا میگیم که آقا این جسم مادی نیست، فکر میکنن که منکر جسمانیت هستیم.
پس این اگر قاعده به تجرد شدن در قیامت و برزخ و اینها همون تجرد الان پیدا میشه
روح؟ بله دیگه، روح در عالم برزخ تعلق به بدن مادی نداره. بدن مثالی داره اما بدن مادی نداره. بنابراین شما یه تجرد از ماده داریم که میشه عالم برزخ یا وجود مثال، یه تجرد از برزخ و مثال داریم که میشه تجرد تام. خب بله بله تا بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اول امام و اساتیدشون علامه برای قرآن هست مرتبه میگن قرآن هست؟
نگفتم مرحوم علامه، گفتم مرحوم امام و اساتید، مثل مرحوم شاه آبادی و دیگران. مرحوم شاه آبادی یک کتاب داره به نام رشحات البهار، اونجا هفت مرتبه برای قرآن
کتابان جدیدن چاپ شده ازشون، همین تجدید
چاپ کرده شاید.
مراحل سگانه چی بود؟
مراحل سگانه یه
تو برزخ مادی و جسمانی
میگیم که در عالم دنیا موجود هم ماده است و هم جسم. در عالم برزخ ماده نداریم، جسم داریم. در قیامت هر دو هست، یعنی هم جسم هم تجرد هست. ولی عالم عقل که میگن اونجا دیگه جسم نیست، تجرد محض.